رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دوباره به شما شنوندگان ارجمند. سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 7:00 صبح است.
با سلام دوباره شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامداد جمعه 30 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 4 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
تفصیل خبرها.
کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به عراق در استکهلم سوئد به پایان رسید. شرکت کنندگان در پایان آن اعلامیه به تصویب رساندند. در کنفرانس مسئله های بازسازی عراق بررسی شد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد که در این کنفرانس شرکت داشت گفت از تعهدات شرکت کنندگان در مورد عراق دلگرم شده است. در این کنفرانس نوری المالکی نخست وزیر عراق از کشورهای جهان خواست 67 میلیارد دلار قرض خارجی عراق را ببخشند.
بانک جهانی اجرای برنامه را به مبلغ 1,200,000,000 دلار برای کمک به کشورهایی که از کمبود خوراکی رنج میبرند آغاز کرد. روبرت زولیک رئیس بانک جهانی گفت 200 میلیون دلاری این برنامه بلافاصله برای کشورهایی که از بالاروی نرخ خوراکی ضرر دیدند اختصاص داده می شود. آقای زولیک گفت وی می خواهد که در ملاقات 3-4 سازمان ملل متحد در روم برای مبارزه با بحران خوراکی برنامه به تصویب رسد و کشورهای آسیب پذیر از هرچه زودتر کمک های فوری دریافت کنند.
انتظار می رود که الکساندر ستوب رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا و وزیر خارجه فنلاند روزهای 2 تا 5 ایون از تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان بازدید کند. وی با رؤسای جماهیر مذکور، وزیران خارجه، رؤسای پارلمان ها و نمایندگان سازمان های اجتماعی دیدار و گفتگو می کند. در این ملاقات ها همکاری های مشترک، امنیت افغانستان، مسائل زیست محیطی و حقوق بشر بررسی می شوند.
گرجستان درخواست کرده است که برای بررسی حادثه زدن هواپیمای بسرنشین نظامی کشورش توسط روسیه در ماه گذشته در افغانستان ملاقات شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شود. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد گفته است کشورش به این ملاقات مخالفت ندارد، ولی متاسف است که نماینده افغانستان به ملاقات امروز شورای امنیت نمیتواند دعوت شود. چند روز پیش سازمان ملل متحد در گزارش خود نوشت که هواپیمای نظامی به سرنشین گرجستان را روسیه زده است.
ارتورگول گونای وزیر فرهنگ ترکیه میگوید نمایندگان وزارت‌های فرهنگ کشورهای ترک زبان به نقشه گرفتند که چنگیز ایتماتوف نویسنده قرغیز را به جایزه نوبل پیشبری کنند. آذربایجان، قزاقستان و قرغیزستان و ترکمنستان و ازبکستان و همچنین تاتارستان و باشقردستان روسیه از جمله آنها به شمار می روند. حالا چنگیز ایتماتوف در بیمارستان در آلمان برای بیماری گرده معالجه می گیرد و وضع سلامتی وی همچنان سنگین ولی آرام ارزیابی می شود.
فرانسه امید دارد که تا پایان سال 2008 درباره همکاری های نوی استراتژی با روسیه توقف به دست می آید. از 1 ایون فرانسه ریاست دوره 6 ماهه اتحادیه اروپا را بر عهده می گیرد. در آغاز هفته جاری کشورهای عضو به توافق رسیدند که درباره موافقتنامه همکاری با روسیه مذاکرات شروع شود. این موافقتنامه همکاری های انرژی و روابط سیاسی را در بر می گیرد. این در حالی است که بازدید ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه از فرانسه ادامه دارد.
بیلید یا چپته های کاغذی هواپیماها مثل این که روز یکشنبه عملا به پایان حیات خود می رسد. اتحادیه بین المللی نقلیات هوایی که به آن 240 شرکت هوایی جهان داخل می شوند روز یکشنبه 1 ایون به استفاده بیلیت های الکترونی می گذرند. این 240 شرکت 94% پروازها را در جهان انجام می دهند و تا حال بسیاری از آنها از استفاده بیلیت های کاغذی دست کشیده اند. بیلیت های الکترونی را اکنون توسط اینترنت فرمایش می دهند. شنوندگان گرامی، بعد از چند لحظه برنامه های فرهنگ و اندیشه و جهانی ورزش به شما پیشکش خواهند شد. با ما باشید.
Thank you.
اینجا رادیوی آزادی است.
مجله فرهنگ و اندیشه.
سلام شنوندگان عزیزی برنامه فرهنگ و اندیشه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رحمت کریمی دولت هستم که طولی نیم ساعت با مجله فرهنگ و اندیشه در خدمت شما قرار خواهم داشت و این گزارش ها را برایتان تقدیم میکنم. تلاش دانشمندان تاجیک برای ساختن پیکره الکترونی زبان تاجیکی ابتکار و نیرو هست، ولی سرمایه گذار نیست. برگزاری کنفرانس بین‌المللی برای جلب توجه جامعه و دولت به ضرورت ساختن پیکره زبانی تاجیکی. کتاب‌های کهنه و یا دستخط‌های نادر در بدخشان نابود می‌شوند، زیرا امکان تکنیکی یا تکنولوژی نگهداری آنها از بین رفته است، ولی به هر حال دانشمندان بدخشی برای نجات دستخط‌ها تلاش می‌ورزند. مهاجران تاجیک در روسیه و در مجموع تاجیک زبانان این کشور از امکان دسترسی به نشرات با زبان فارسی محرومند. آیا سازمان های تاجیکی روسیه برای اندازی روزنامه های خود موفق خواهند شد؟ و تجلیل از 1150 سالگی استاد رودکی در بیشکک. و اگر فرصت و فکر در گنجینه فرهنگ و اندیشه گزارش های دیگری نیز داریم که تقدیمتون خواهد شد. با فرهنگ و اندیشه باشید از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. تای دو روز ضمن یک کنفرانس بین‌المللی در شهر دوشنبه، دانشمندان و زبانشناسان تاجیک سرگرمی بررسی راه‌های ساختن پیکره زبان تاجیکی بودند. تا کنون بسیاری از زبان‌های دنیا پیکره الکترونیکی خود را صاحب شدند. نخستین پیکره الکترونیکی زبان با زبان انگلیسی تعلق دارد که سال 1963 ساخته شده است، و پیکره زبان روسی نیز عبارت از 1,000,000 واژه در سال 1985 ساخته شده است. فعلا مکمل ترین پیکره زبان به گفته دانشمندان پیکره زبان آلمانی عبارت از 2,000,000,000 کلمه است. اینچنین زبان های چخی و چینی نیز پیکره های مکمل تری دارند. اما ساختن پیکره زبان تاجیکی از گردآوری متن های تاجیکی و واژه ها آغاز شده است. مسئولین کمیته اصطلاحات تاجیکستان میگویند با این منظور تا فعلا 11 میلیون واژه را مرتب کردند، و کنفرانس امروز نیز تلاش است در جهت نیرو بخشیدن اقدامات برای ساختن پیکره زبان تاجیکی. برای دریافت معلومات بیشتر در این باره و آشنایی با کار این کمیته، پای صحبت طالب رازی رئیس کمیته اصطلاحات تاجیکستان می نشینم.
برای شنوندگان ما اگر به صورت فشرده توضیح می داده که هدف از برگزاری همین نشست بین المللی چی است؟
برای جلب کردن جامعه واسه جمهوری و مسئله های سازگار کردن زبان تاجیکی با تکنولوژی اطلاعاتی امروزه. در اینجا ما 10 تا مسئله خیلی فراخ و بنهایت مهم رو گذاشتیم که به هر حال این بیشتر این مسئله زبان تاجیک فارسی است، و ما در همایش متخصصان این سه کشور باید این مسئله بررسی کنیم. ما از سه کشور اصلا ما صاحبای زبان هستیم و خودمون باید حل کنیم.
ما می‌دونیم که شما کارهای را انجام داده در جهتی پیکره سازی برای زبان تاجیکی، پیکره ملی زبان تاجیکی. میشه بگید که تا کجا کار شما پیش رفته از در جهت پیکره سازی؟
ببینید، پیکره سازی ما کارهای ایتوری انجام دادیم، برای که برای پیکره بسیار جدی ساختن سرمایه گذاری جدی میخواهد، جلب متخصصان میخواهد، هم متخصص تکنولوژی، هم متخصص زبان و هم کارمندان تکنیکی. حالا که با شاگردان با چه خودمون این کار را کردیم، با ابتکار شماسی خودمون کسی هم ماید از گیر نمیکرد. حالا ما گفتیم که نزدیک 10-12 میلیون متن های مختلف گردآوری کردیم از هر ساحه فعالیت زمان معاصرمون، و با شروع کردیم با نشانه گذاری، یعنی ساختن پیکره واقعی. گردآوری متن ها این معنی پیکره ندارد، کار بعد گردآوری شروع می شود، بنابراین وقت می خواهد. ما شروع کردیم با نشانه گذاری مورفولوژی، یعنی تحلیل مورفولوژی متن هایی که ما اینطوری 10-12 میلیون جمع کردیم.
بله استاد، تا جایی میدونیم شما پیکره اثر استاد رودکی و چند؟
بله، ما در داخلی در همراه با پیکره های نمایندگان جداگانه ادبیات خود رو گذاشتیم. اول شروع کردیم از پیکره رودکی که این دو سال پیش بود، بعد شروع کردیم با پیکره استاد لایق. ما این مای 2006 نموندیم، حالا پیکره 2007 پیکره جلونی رومیه مونده بلخیه.
با آثارش با لغتهایت با خیلی چیز است که علاقه این پیکرهایی که ما گذاشتیم در سایت محتریا دارد و از اون استفاده می شود.
مهمترین مشکل شما در راه این پیکرسازی یعنی سرمایه گذاری است و می شود بگی کی تازه کمک کرده است در این را؟
یکم کس کمک نکرده است و هر کاری کردیم خودمون کردیم. حالا یک پیکره زمان روزنامه را گفتیم می سازیم با رئیس اتفاق ژورنالیستان آقای اکبر ستار هم مراجعه کردیم که هم تر سرمایه گذاری می شود که ما همین دستگیری شود مالکی ما چند نفر جلب کنیم و پیکره متنهای روزنامه های تاریخی سازیم. متاسفانه دستگیری نشد.
تشکر، انشاءالله که موفق باشید.
در کمیته اصطلاحات و پژوهشگاه خاورشناسی تاجیکستان طبق برنامه خاص که جزء از پیکرسازی زبان تاجیکی است، همچنین رونویسی و به شکل الکترونیک در آوردن نسخه های خطی محفوظ در گنجینه ها ادامه دارد. ولی این در حال است که دانشمندان بدخشی در تلاشند تا نمونه های آثار خطی کهنه را از نابودشوی نجات بخشند و آنها را گرد بیارند. در گنجینه دستنویس های شهر خاروغ نیز آثار گرانمایه محفوظ است که همچنان به قیمت خود با گذشت سالها می افزایند و در میان این متنها دیوان بدخشی ناصری خسرو نیز هست، یعنی دیوانی که در بدخشان تألیف کرده است. ولی وضع نگهداری این دستنویس ها و جمع آوری باقی مانده آنها نگران کننده است. میرزا جلال شاه جمال خبرنگارمان از خاروغ مرکزی ولایتی بدخشان.
اینستیتوت مطالعات سمولی لندن و پژوهشگاه پومرشناسی اکادمی علوم جمهوری در خاروغ اجرای یک طرح جدید حمایت از دستخطا و آثار خطی را در منطقه روی دست گرفتند. مسئول طرح محمد شیرزاشاه و محمد شیرزاشایف هدف این فعالیت را حفاظت آثار نادر خطی که در بیشتر موارد در شرایط غیر قابل قبول و در تک صندوقها و جایهای نمناک از جانب صاحبانشان نگهداری و در حالت نابودشوی قرار دارند ارزیابی نمود. آقای محمد شیرزاشایف گفت که آنها کوشش خواهند کرد فهرست پره آثار خطی را در منطقه ترتیب داده در اختیار صاحبان این آثار گرانبها صندوقچه های مخصوص نگهداری دستخطها و ماده های کیمیاوی مخصوص را که برای حفاظت اوراق دستخطها از میکروبها و خوردشوی کمک میکنند قرار بدهند. وی گفت
در طاقچه ها در صندوق های کهنه نگاه میدارند که این به ویرانشوی و نابودشوی آنها البته آورده میرساند. آنها کرم کتاب میکروب های مخصوص ویرو میکنند و آنها نایان از بین رفتنشون ممکن است.
با گفته محققان آثار خطی الان در منطقه از چنگ نابودشوی کمی بیشتر از 10,000 نسخه دستخط ها باقی ماندند. محقق آثار خطی امید ممشرزاشویف کارمند پژوهشگاه پومرشناسی گفت که این آثار از شهر بمبای اند، سمرقند و بخارا و رایهای دیگر به بدخشان وارد شده است. وی گفت
در بدخشان زیاده از 10,000 نسخه دستنویس محفوظ ماندند و در بین این دستنویس ها قسمی از اینها چاپ لیتوگرافی هستند.
با گفته محقق تعدادی از دستخطهای نادر مؤلفان فارسی زبان که در قرنهای مختلف ایجاد شدند ولی بر اثر ضدیت جریانهای فکری و عاملهای دیگر اگرچند در دیگر مناطق از بین رفتند اما فقط در بدخشان باقی ماندند و این به اهمیت تاریخی و فرهنگی این دستخطها می افزاید.
در میان این دستنویسها میتوان نامبر کرد گلشن روز شبستری، کتاب دستنویس غیاسی وجه دین ناصر خسرو و یک دیوان حکیم ناصر خسرو در بدخشان محفوظ مانده است که این دیوان خاص کوهستان بدخشان است و نسخه آن در ایران و دیگر منطقه محفوظ نمانده است.
با گفته محققان همچنین روند مهاجرت به حفاظت و نگهداری دستخطهای نادر در بدخشان تاثیر بر جای داشته است. آنها میگویند که در برخی از موارد افراد به مهاجرت رفته دستخطهای نادر را که مالشان هستند با خود میبرند و اما در جای نو امکانات نابودشوی چنین آثار گرانبها بازم بیشتر میباشد. میرزا جلال شاه جمال، خاروغ.
شنونده عزیز مجله فرهنگ و اندیشه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. در شهر الماعطای قزاقستان جشنواره ششم سینما با نام ستاره های شکن به کار خود پایان داد. همزمان دو فیلم، یک فیلم استونی و دیگر فیلم کارگردان روس شاه جایزه این جشنواره را به خود اختصاص دادند. از جشنواره ستاره های شکن در الماتا همکار ما نصیب جانی امانی گزارش می دهد.
در جشنواره ششمین بین المللی سینما بانوی شکن جلدوزداری و یا ستاره های شکن یک بار دو فیلم، یکی فیلم کارگردان استون ایلمارار بانوی سینف و فیلم کارگردان روس الکساندر میزگریوف سنگ آتش دا صاحب گرانپری و یا شاه جایزه گردیدند. گروهی داوران که آن را بولاد شمشیف کارگردان معروف قرقیز سروری میکرد در بین فیلم های پیشنهاد شده این دو فیلم را بهترین دانست. همچنین جویری در بخش های گوناگون مثل فیلم های مستند و تصویری و فیلم های مربوط به موضوع های حیات جوانان و سایر بخش ها فیلم های بهترین را معین کرد که در بین آنها فیلم های کارگردان های کشورهای آسیای مرکزی مثل قزاقستان و ازبکستان و قرقیزستان بودند. در جشنواره شکن جلدوزداری از بین کشورهای فارسیگو تنها فیلم کابل منی تولید افغانستان در بخش فیلم های مستند بهترین دانسته شد و صاحب جایزه ویژه گردید. مرا حیدری که این فیلم را در جشنواره معرفی نمود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بسیار زیاد خوشحال هستم که مای کابل یک جایزه بردم و ما میتونم خبر خوش در افغانستان ببرم که در قزاقستان و آلماتی فیلم های افغانستان مشهور شدن و بسیار زیاد جالب بودن برای نفرهای که دیدن بر بریندا.
در جشنواره سینماگران ایرانی نیز با فیلم های خیش شرکت داشتند. آنان در جشنواره های قبلی بین المللی سینما در الماتا، هم در جشنواره شکن جلدوزداری و هم در جشنواره اوراسیا صاحب جایزه های ویژه و حتی شاه جایزه گردیده بودند. ولی این دفعه فیلمی کارگردان علی وزیریان با نام خدا همراهی ماست در قطار جایزه داران جشنواره جای گرفته نتوانست. سینماگران تاجیک باشند چون سال گذشته در این جشنواره شرکت نداشتند، ولی دو سال قبل در جشنواره بین المللی اوراسیا در الماتا فیلمی بدیعی آواره کارگردان ها گلندام محبتوف و دلیر رحمتوف صاحب دو جایزه ویژه گردیده بود. همان سال با آن جشنواره کارگردان های تاجیک سه فیلم آورده بودند. شریف شریف عضو ریاست محفل فرهنگی تاجیکان الماتا میگوید:
در این جشنواره از تاجیکستان هیچ فیلم شرکت نکرد. البته علت عدم شرکت فیلم های تاجیکی را ما در این جشنواره نمیدونیم، ولی میشود حد زد که به خاطر مشکلات اقتصادی و شاید یک سری مشکلات های دیگر بودند که سبب شدند در این جشنواره هنرپیشه های تاجیک با فیلم های خود شرکت نکردند.
تا این زمان همه جشنواره های شکن جلدوزداری در الماتا دایر میگردید، ولی این دفعه با درخواست ترکیه جشنواره ماهی فوریه سال آینده در شهر استانبول این کشور برگزار خواهد گردید. نصیب جان امونی، الماتا، مخصوص برای مجله فرهنگ و اندیشه رادیو آزادی.
شنونده عزیز مجله فرهنگ و اندیشه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. با یک آهنگ گوش فرا می‌دهیم و بعد هم برنامه من را با گزارشی از مسکو دنبال می‌کنیم.
سر می کشد فریاد من، بشنو کیا بنیاد من، سر می کشد فریاد من، ای نشعه ای بنیاد من، بشتار بر امداد من، ای نشعه ای بنیاد من، بشتار بر امداد من. سر می کشد فریاد من، ای نشعه ای ایجاد من، بشتاب بر امداد من.
شنونده عزیز مجله فرهنگ و اندیشه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. در روسیه فعلا 1 میلیون شهروند تاجیکستان به سر می‌برد. تا طبیعی است که این مهاجران و فرزندان آنها امکان گرفتن تحصیلات ابتدایی با زبان مادریشان را ندارند. اما از سوی دیگر چندین نوبت تلاش سازمان‌های تاجیکی برای راه اندازی نشریه‌ها با زبان تاجیکی نیز به ناکامی روبرو شده است. ولی با گزارش همکاری ما در مسکو با دنبال تأسیس اتحادیه‌های سراسری تاجیکان روسیه دوباره تلاش می‌شود تا به دسترسی مهاجران به اطلاعات با زبان تاجیکی مساعدت صورت بگیرد، در حالی که برخی هم می‌گویند مهاجران تاجیکی مقیم روسیه میل چندان به روزنامه‌خوانی ندارند. ولی به هر حال وضع فعلی نشرات با زبان تاجیکی و فارسی در روسیه در کدام پایه است؟ همکاری ما رسول شادان در مسکو.
نزدیک به 1 میلیون نفر مهاجر کاری تاجیک در روسیه بیش از 11 ساله است که برای خود یک رسانه خبری دائم فعال ندارند و همواره در حال بی اطلاعاتی از وطن به سر می برند. سبب ادامه این مشکل را داداجان عطاولا سردبیر روزنامه چراغ روز چنین توضیح می دهد.
مطبوعات تاجیکی که بیرون از تاجیکستان در روسیه به چاپ می رسد اصلا مثل همون مطبوعات کشور است. یکانه روزنامه مجله که منتظم چاپ می شوند روزنامه تاجیکان روسیه و ژورنال تاجیکستان است که اخبار مهمی در آن به چشم نمی رسد. روزنامه هایی که نسبتا آزاد بودند مثل روزنامه پیام، روزنامه تاجیک دیاسپورا که آقای کرامت شریفی چاپ می کرد، نمی دانم از چه سبب باشد از چاپ باز ماندند. درباره چراغ روز با علم و با حسرت میتوانم گویم که بدبختانه با سبب های هم مالیوی هم سیاسی و هم از طرف اون که بسیار مشکل است در بین مردم پهن کردن چراغ روز، منم نمیتونم که این روزنامه منتظم در بیاریم. و بدبختی از همه اساسی اون است که خود مهاجرای تاجیکستان به نظر میرسد که نیاز به معلومات، نیاز به اخبار، نیاز به دانستن، کشف کردن تقریبی ندارند. بیشتر این مردم گرفتار مشکلات های خودشان، مشکلات های زندگی، مشکلات های کار، مشکلات با پلیس، من مشکلات های زندگی هستند.
شهرت یک تن از خوانندگان مطبوعات تاجیکی در روسیه میگوید در حال حاضر به مجله تاجیکستان و نشریه تاجیکان روسیه دسترسی داشته است. مجله تاجیکستان و نشریه تاجیکان روسیه با نام هفتنامه و ماهنامه ثبت شدند، ولی وابسته به امکانات مالی خود گاهی گاهی نشر می شوند.
دسترسترین هم تاجیکستان روسیه و مجله تاجیکستان روسیه گفت این مجله از واقع رویدادهای خوب در هم روسیه با تاجیکستان گذاشتنی هست یا خوب بگیم با خوری بو سفیر با دیگر نمایندگان دیپلماتی تاجیکستان خبر می دهد. از تاجیکستان هم بعضاً می شود که خبرهای خوب می دهد. روسیه که گزیتی که بخشمانده گزیتی که مثلا چراغ روز یا این کلوب منبر تاجیکستانیان اون خدر برای ما دسترس نیست. منبر تاجیکستان گرچنده دیروز برای بطب رسید. دیروز یعنی شماره اول اون. حالا هم به دست نگیرسته نخونده.
مهاجران تاجیک در روسیه می توانند از مطبوعات فارسی زبان افغانستان و ایران که در مسکو چاپ می شوند استفاده کنند، ولی به سبب تنها در محدودیت امکانات پهنکنی از آنها استفاده کردن نمی توانند. فروغ فردا سردبیر نوید روز نشریه افغانستانی های مقیم روسیه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا سال 2001 در مسکو بیش از 15 روزنامه و مجله به چاپ می رسید، ولی با مرور زمان تا امروز تنها یک روزنامه باقی مانده است.
نوید روز به زبان دری و پشتو و نوید روز معمولا به زبان فارسی هست و برای روزنامه نوید روز به زبان فارسی هست و یگان مطلب کم پشتو داره. روزنامه نوید روز یگانه نشریه افغانی هست که در فدراتیف روسیه از سال 1995 به نشرات آغاز کرده. اول ماهنامه بود، باز هفته نامه شد و از مدت 10 سال به این طرف روزنامه هست.
رایزنی فرهنگی ایران در شهر مسکو نیز دو مجله ایران و سلاویکا و ایران امروز به چاپ می رساند. این مجله ها بیشتر علمی هستند، نه خبری. امید جیهانی، سخنگوی رایزنی فرهنگی ایران در شهر مسکو، در این باره چنین توضیح داد.
مدت هم رایزنی فرهنگی ما دو مجله داره، یکی ایران سلاویکا، یکی ایران سیوانی. اینا هر دوش مجله های علمی، مقاله های علمی چاپ میکنن، برای بیشتر به زبان روسی و به فارسی و تاجیکی هم هست. ایران سلاویکش تاجیکی است راستی. سردبیر شکای میرزا دلاخانوف از همشهری خرمون های. و این مجله ماهنامش بگیم ماه یک بار چاپ میشه با همکاری بنیاد احیای عجم که تاجیکی است و رازنی فرهنگی و انستیتوت شرق شناسی و فرهنگستان علوم روسیه چاپ می شود. شماره آخرین شاید در رودکی بخشیده می شود. امسال سال رودکی است.
هرچند برای تمام مهاجران تأسیس کردن یک روزنامه فراگیر مشکل است، اما وقتی آن رسیده است که روشنفکران مقیم روسیه برای حل این مسئله اقدام کنند. این فکر در این اواخر در محفل‌های گوناگون زیاد ذکر می شود. رسول شادان، رادیو آزادی، برای برنامه فرهنگ و اندیشه، مسکو.
و از مسکو میایم با محفلی رودکی در بیشکک. شنونده عزیز، در هفته گذشته ما وعده تهیه گزارش از جشن استاد رودکی در بیشکک مرکزی قرغیزستان را سپرده بودیم. دوستداران شعر از 1150 سالگی ابوعبدالله رودکی، پدری شعر فارسی تاجیکی تجلیل کردند و همراه با همکار ما در قرغیزستان میراسرار فرغانی سر میزنیم با جشن استاد رودکی.
هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان.
بله، این محفل با ابتکار سفارت جمهوری تاجیکستان در قرغیزستان و اتحادیه تاجیکان قرغیزستان به نام رودکی تحت عنوان بوی جوی مولیان صورت گرفت. محفل با 1150 سالگی قافله سالار نظم فارسی تاجیکی ابو عبدالله رودکی بخشیده شد. اسامیدن سعیدوف، سفیر تامل اختیار تاجیکستان در بیشکک گفت که با امر پرزیدنت کشورش امام علی رحمان و سازمان یونسکو سال روان سال استاد رودکی اعلان شده است. آقای سعیدوف افسود که به این مناسبت در تاجیکستان محفل و جشنواره های فرهنگی برگزار می گردند. سفیر تاجیکستان گفت باعث خرسندی است که وی و حاضرین این محفل شاهدان یکی از چنین نشست های فرهنگی در کشور قرغیزستان هستند. پروفسور عبدالحلیم رحیمجانوف، رئیس اتحادیه تاجیکان قرغیزستان، به نام استاد رودکی گفت:
دانشمندان و عالمان شناخته تاجیکستان و ایران و کشورهای اروپایی دوران حکومت سلاله سامانیان را زمان طلایی ادبیات فارس و تاجیک خرامداد کردند. در بنیاد این قصر محتشم شعر و سخن نقش و جایگاه استاد ابو عبدالله رودکی بسا مهم می باشد.
با گفته پروفسور رحیم جانوف، اتحادیه تاجیکان قرغیزستان در شهر و دهات تاجیک نشینی کشورش نیز تجلیل 1150 سالگی بزرگداشت استاد رودکی را رهاندازی خواهد کرد. عباس قراغاشلی، استاد دانشگاه بین المللی منسی بیشکک گفت وقتی آن رسیده است که مورخین و مردم کشوری و ترکیه نیز هرچی بیشتر از شعرهای عالمگیر رودکی آگاه کرده شوند.
بیشتر مورخین و ادبیاتی‌های ترکیه بیشتر از در مورد رودکی اطلاعات دقیقی ندارند.
باز هم نمونه ها از اشعار رودکی گوش اشتراکچیان محفل را نوازش داد.
هر باد که از سوی بخارا به من آید، با بوی گل و مشک و نسیمی سمن آید، بر هر زن و هر مرد کجا پروزد آن باد، گویی مگر آن باد همه از ختن آید. نی نی زی خوتن با چونین خوش نوزد هیچ، کانگاد همه از بری من شوقی من آید. هر شب دیگرانم با یمن تا تو برایی، زیرا که سهیلی و سهیل از یمن آید. کوشم که بپوشم سنما نامی تو از خلق، تا نامی تو کم در دهنی انجمن آید.
بعد انجام محفل استاده ترسونزاد که قرائت اشعار فارسی استاد در این محفل به دو شیوه بود به رادیوی آزادی گفت:
با بنده میسر گشت که همچون هموطن و همشهری استاد کی هستم یک چند ربایی، یک چند شعرهای زرین نشان را قرائت کنم و ما خیلی سرفراز هستیم، خرسند هستیم که یعنی با روابط دوستی این جشن را در قطار همه این تاجیکان و فارسی زبانان که در تمام جهان امسال 1150 سالگی استاد را جشن میگیرند، ما هم از قطار قفا نمانده امروز حصه خودمان را به این جشن گذاشتیم.
ناگفته نماند که اشعار استاد رودکی را شاعره نامدار قرغیز بختیگل چاتوروه و شاعره روسی زبانی بیشکک سویتلانا سوسلوه به قرغیزی و روسی برگردانیدند و نمونه های ترجمه آنها نیز در این محفل تنین انداز گشت. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک، مخصوص برای مجله فرهنگ و اندیشه.
بزرگداشت از 1150 سالگی استاد رودکی در بیشکک و شنونده عزیز، چون برنامه‌های قبلی